صفحه 20. شاید روزی بدانیم که چگونه خلاقیت خیش را افزایش دهیم تا آن روزی که از بهترین کارهایی که می توانیم برای مردان و زنان خلاق انجام دهیم این است که جلوی نور آنها را نگیریم. جان دبلیو گاردنر از کتاب بازسازی خیشتن. فصل 1. از شخصیت بدون نقطه ضعف تا شخصیت نامحدود. شما امکان دارید که کامل باشید. چندین سال پیش وقتی که در یکی از برنامه‌های تلویزیون ملی ظاهر شده بودم، خانمی با لحن حقارت‌آمیزی سوال کرد: بگویید ببینم کامل بودن چه احساسی دارد؟ ظاهراً این زن نیز مثل بسیاری از افراد دیگر احساس می‌کند که اگر انسان فکر کند کامل است، مرتکب نوعی گناه شده و شخص باید همیشه از خودش ناراضی بوده، سعی کند به آن معیارهایی برسد که دیگران در مورد کامل بودن تعیین کردند، که البته همیشه هم غیر قابل دسترسی است. همچنین احتمالاً فکر می‌کند که هرچه کامل باشد، همیشه باید همان گونه که هست باقی بماند و یک شخص کامل هرگز تغییر یا رشد نمی‌کند. در واقع او فکر می‌کرد این یک غرور گناه آلود و وحشتناکی است که من به طرق مشخصی از آن نمایم که به نظر من انسان اگر بخواهد به حد اعلای نیروهای بالقوه انسانی خیش دست یابد، باید این اجازه را به خود بدهد که خیشتن را کامل بداند. به خاطر می آورم که به آن زن گفتم هیچ ایرادی ندارد که خودتان را کامل بدانید. این تصور به آن معنی نیست که انسان از خود راضی یا فاقد انگیزه رشد باشد. می دانید که اقیانوس کامل است. همینطور گلها، آسمان، گربه منزلتان و هر چیز دیگری در طبیعت. آنها تا جایی که می توانند کامل هستند، حتی اگر مدام در حال تغییر باشند. آسمان با حالت یک ساعت قبلش متفاوت است، اما باز هم کامل است. گربه شما مدام تغییر می کند، اما این امر از کمال او نمی کاهد. شما می توانید رشد کرده، تغییر یافته و به هزاران صورت دیگر دگرگون گردید و باز هم یک موجود کامل باشید. جوهر کمال شما در این است که بتوانید در خیشتن نگریسته هرچه را اکنون کامل می‌بینید پذیرفته و آنگاه توان آن را داشته باشید که رشد کرده به شخصیتی کاملا متفاوت و در این حال کامل تغییر یابید. مضحک است که ما حیوانات را کامل می‌دانیم، اما چنین صفتی را در مورد خود انکار می‌کنیم. شما کامل هستید چون آفریده شده اید. در این مورد اشتباه مکنید. حاصل میلیاردها سال تحول هستید، ساخته دست پروردگار و نتیجه همه عوامل دیگری که ورود شما را به این سیاره میسر کردند. از نظر جسمانی نمی توانید بهتر از آن چه هستید بشوید. جسم و ذهن شما اگر بخواهید آنها را از هم مشخص کنید، تا به امروز کاملترین نمونه طبیعت برای تضمین بقا و کمال نوع موجودات زنده بر روی زمین بوده است. باید همه روزه نیروهای بالقوه خود را با تحسین و شگفتی بنگرید. کامل بودن یعنی اینکه خودتان را با دید تازه‌ای بنگرید. به خود اجازه دهید که کاملاً وارد زندگی شوید، نه اینکه همیشه در حاشیه‌ها پرسه زده و فکر کنید هنوز آنقدر خوب نیستید که وارد بازی بزرگ شوید. در برابر انسانیت و نیروهای بی انتهای بالقوه خیش به عنوان یک موجود انسانی سر تعظیم خم کنید. به خودتان اجازه دهید که رشد کرده و به بالاترین سطوح تصور خیش دست یابید. به این معنی می توانید کامل باشید. اگر ثبات، اطمینان و احساس غرور درونی که در این کتاب شرح خواهم داد در وجود خود داشته باشید، می توانید در این حال که گذری به خطه باروری کامل انسان می کنید، خود را مخلوق تمام شده‌ای بدانید، بدون اینکه ناچار باشید نزد دیگران راجع به آن لافزنی کرده یا چیزی را ثابت نمایید. نمونه بیماری، سلامتی و سلامتی برتر در علم پزشکی. اگر نمونه درمان بیماری را در فرهنگ ما از نظر پزشکی مورد توجه قرار دهید، خواهید دید که بیشتر پزشکان در فاصله بین نقاط آ و س در نمودار زیر عمل می کنند. نمودار: نقطه آ، بیماری، درمان پزشکی. نقطه ب، سلامتی عادی، طب پیشگیرانه. نقطه 3 سلامتی برتر ابتکار فردی. نقطه آ نمایانگر بیماری است که نیازمند درمان پزشکی است که به بهبود حال بیمار و بازگشت وی به سلامتی عادی یا به بیماری مزمن یا به مرگ می انجامد. نقطه ب نشانگر فقدان علایم بیماری یا مرحله است که سلامتی عادی نامیده می شود. در واقع کلیه عملیات پزشکی در فرهنگ ما بر درمان و از بین بردن بیماری متمرکز است. بین نقاط آ و ب همه بیماری هایی که بشریت را آزار می دهند همچنین نوعی درمان برای هر یک را خواهید یافت. تمام نگرانی و مشغله ذهنی ما این است که راههایی برای از بین بردن بیماری و رفتن به نقطه ب را بیابیم. بین نقاط ب و س که من آن را سلامتی برتر نامیده ام قلمرو حاصلخیز طب پیشگیریانه قرار دارد که گسترده وسیعی از واکسن زدن و واداشتن مردم به مسواک زدن دندانهایشان، تشویق آنها به ورزش مرتب و تغذیه متناسب، جلوگیری از تنفس گرد پنبه یا گرد زغال توسط کارگران، ملاحظات محیط زیستی مثل آلودگی هوا یا تهکشیدن گاز اوزون در هوا را در بر می‌گیرد. البته بسیاری پزشکان خوب و همچنین اشخاص دیگری هستند که طرفدار یا مجری طب پیشگیرانه می‌باشند و خوشبختانه اقلیت کوچک اما روبه رشدی نیز وجود دارد که می‌خواهند دامنه این رشته را تا آنجا گسترش دهند که کلیه جنبه‌های بیماریزای زندگی از عوامل جسمانی تا عوامل ذهنی و محیطی را در بر بگیرد. تنها عده اندکی هستند که شروع به بررسی جدی امکانات طب رفتاری و آموزش راه‌های تفکر، احساس و رفتار سالم از ابتدای زندگی کرده اند. اما حتی تعداد آنهایی که می‌خواهند طب پیشگیرانه را گسترش دهند بسیار اندک است و تا حدی نیز از طرف قدرت‌های معلوم مورد تحقیر و سرزنش قرار می‌گیرند. داروهای آرامش بخش، ضد افسردگی‌ها و انواع داروهای دیگر امروزه اسباب دست پزشکی است. سوء استفاده از برخی از این داروها در گزارش‌های دولت ایالات متحده ذکر گردیده و به طور وسیع در رسانه‌های گروهی منعکس شده است. با وجود این، همه ساله نسخه‌های بیشماری که سر به صدها میلیون می‌زند از مطب پزشکان بیرون می‌آید. شمار جراحی‌های غیر ضروری که آمار آن به خوبی حفظ شده هشدار دهنده است. با وجود این، روال مداوای پزشکی بین نقاط آ و ب همچنان ادامه داشته و ادامه خواهد داشت تا زمانی که عده زیادی از مردم به مخالفت با آن برخیزند. تقریبا هیچ کس به فکر نیفتاده که بین نقاط ب و س عمل کرده به بررسی زندگی افرادی بپردازد که فوق‌العاده سالم، پر انرژی، شاد، باربر، بی نیاز از وابستگی به مواد شیمیایی و غیره هستند و مشخصات و رموز سلامتی برتر آنان را کشف کند. دلیل عمده این امر احتمالاً آن است که سلامتی برتر مربوط به انتخاب و ابتکار فردی می شود. اگر بر حسب توصیه پزشک برای کم کردن وزن یا مراقبت‌های قلبی و یا افزایش ظرفیت کبدی شروع به ورزش یوگا، شنا، تنیس یا تمرین های دیگر کنید، امری جداگانه است. زیرا برای حفظ سلامتی عادی به روش های طب پیشگیرانه پرداخته اید. ممکن است از اینکه مجبورید وقتی را صرف این تمرینات کنید بدتان بیاید و بیشتر نگران کار دیگری باشید که بایستی در آن زمان انجام دهید. اما اگر هر روز به طور طبیعی تمرین های ورزشی را با میل انجام داده و دوست داشته باشید که با بدن خیش و توانایی های حیرت انگیز آن در زدن توپ تنیس یا 10 میل دویدن در تماس بوده و حاضر نباشید این تمرینات را با هیچ کار دیگری عوض کنید، این موضوع کاملا متفاوتی است. آنچه که برای دیگران یک انجام وظیفه است برای شما کار لذت بخشی است که حاضر نیستید آن را حتی به طور موقت و به دلیل آنکه سلامت عادی شما بازگشته است کنار بگذارید. تفاوت همان تمرینات لذت بخش و بدون کشمکش درونی و تمرینات اجباری در مورد سلامت جسمانی را به زحمت میتوان تعیین کرد. اما تفاوت بین شخص عادی و شخص نامحدود زمانی مطرح می شود که موضوع سلامت فکری به میان می آید. و چه کسی می داند که مرز بین سلامت جسمانی و سلامت فکری کجاست؟ زمانی که تعداد کافی از اشخاص با آن مرحله برسند که خود به فکر خیش بوده و فقط نخواهند که پزشک برایشان نسخه بنویسد تا حمله های استراب را دفع کنند، دیگر حرکت از نقطه آ به نقطه ب و بالعکس اساس سلامت جسمانی در فرهنگ ما نخواهد بود. شخص بدون نقطه ضعف می داند که خود وی ناراحتی خیش را درمان خواهد کرد، نه یک قرص استراب، و در نتیجه برای حل مسئله استراب خود به درون خیش مراجعه خواهد کرد نه به بیرون. هیجان مداوای میان نقاط ب و س مستلزم وجود پزشکانی خواهد بود که می‌خواهند مردم از تفکر ناسالم و زندگی بیمارگونه دست بردارند، و این به این معنی است که بیماران بیاموزد به دنبال سلامت برتر رفته و مسئول جسم خیش باشند، نه اینکه بیماری خود را با استفاده از وسایل بیرونی مثل دارو به عنوان تنها روش درمان تشدید کنند. بررسی روانشناسی به عنوان علم پزشکی از دیدگاه آسیب شناسی. رشته روانشناسی نیز که بر حسب سنت به صورت ضمیمه شاخه درمانی طب تلقی می شود، به نوبه خود بین نقاط آ و ب عمل می کند، همانطور که در نمودار زیر دیده می شود. نمودار: نقطه آ، بیماری فکری، جنون، خطرناک و اختلالات روانی ناتوان کننده برای خود و دیگران، عملکرد جزئی. اما درمان فشرده، روان درمانی یا درمانهای دیگر، دارو، غیره و بستری شدن، وحشت، رکود. نقطه ب، وضع عادی، مبتلا به اختلالات روانی اما غالبا دارای عملکرد متوسط، توصیه روان درمانی برای عموم، تلاش. نقطه س، بدون نقطه ضعف تا نامحدود، سلامت فکری بدون نقطه ضعف و صاحب اختیار خود، سلامت برتر ذهنی محدود به آسمان ها، بالای متوسط، خیشتنداری، عدم ضرورت درمان اما توصیه درمان، خیشتنسازی، عدم ضرورت درمان، کنار آمدن، تسلط. در واقع کلیه تحقیقاتی که درباره رفتار انسان شده مجموعی از بررسی افرادی است که علایمی بین نقاط آ و ب دارند و در زیر حد متوسط یا عادی در محدوده جوامع خود عمل می کنند. به استثنای شخصیت‌های برجسته و سرکشی نظیر مزلو، روانشناسان توجه خود را بر حسب سنت بر علایم اختلالات روانی، افسردگی و فقدان بیماری‌های روانی بالینی به عنوان نشانه ای از وضع عادی متمرکز کرده اند. آنها نوشته های زیادی درباره ناخوشی فکری به رشته تحریر در آوردند، اما درباره کسب سلامت ذهنی کمتر چیزی نوشتند. درباره تلاش زیاد نوشته شده، اما در مورد رسیدن تقریبا هیچ چیز نوشته نشده است. مردم را به این دیده می نگرند که همیشه باید برای بهتر شدن تلاش کنند، نه اینکه خود را همان گونه که هستند به عنوان سالم بپذیرند. این حرفه نیز همانند تمامی جامعه درگیر آینده و برنامه ریزی برای آن است. هیچ توجهی به زمان حال و یا چگونگی لذت بردن از آن نشده است. همه تأکید بر آن است که انسان با چگونگی امور به خوبی تطبیق داده شده عادی یا متوسط باشد. در واقع هیچ توجهی به توانایی‌های فطری هر یک از افراد انسانی برای عظمت نشده است. روانشناسی به بررسی افرادی می‌پردازد که بیشترین علایم بیمارگونه را دارند و آنگاه با این دید که فقدان آن علایم بالینی برای عموم هدف مطلوبی است، فرضیه‌هایی برای توجیه رفتار آن افراد خلق می‌کند. روانشناسان نظر به افرادی دارند که به هر حال زندگی خود را گذرانده، به زحمت و دردسر نیفتاده و عمل کرد دارند، در حالی که ممکن است هیچ گونه آرامش درونی نداشته باشند و شخصیت آنان را نمونه‌ای برای پیروی عموم قرار می‌دهند. مطالعه موجودات انسانی ابعاد هیجان‌انگیزتر و بسیار مهمتری دارد. چرا نباید زندگی اشخاصی را که شادترین، موفقترین، خلاق و سازنده و بارورترین انسان‌ها هستند مورد توجه قرار داده و قبل از اینکه در مورد امکانات بشر کلی بافی کنیم ببینیم از آنها چه چیزی میتوانیم بیاموزیم. نمونه زندگی این قبیل افراد توصیه‌های پرثمری برای زندگی ارائه می‌دهد. این یک تلقی مثبت از روانشناسی است. معذالک در برابر این طرز برداشت مقاومت عمده‌ای وجود دارد. مزلو در پژوهش‌های خود راجع به خیشتنسازی به بررسی عظمت پرداخت، اما به رغم برخی راهنمایی‌های اصلی، پیشنهادات وی عمدتاً در عملکرد روانشناسی امروز نادیده گرفته شده است. بخشی به این دلیل که هیچ گونه اطلاعات محکم آماری در پس یافته‌های او وجود ندارد. اما واقعیت این است که هیچ گونه اطلاعات محکم آماری نمیتواند در مورد بررسی عظمت انسان وجود داشته باشد. اصولا غیر ممکن است بتوان پیشبینی کرد که قوه خیال یا خلاقیت در کجا بروز کرده و تا چه حد هوشمندانه خواهد بود. هیچ قاعده ای نمیتواند برای رسیدن به نظریه های اصیل یا آفرینش آثار راستین هنری وجود داشته باشد. در درجه اول استفاده از وسایل اندازه‌گیری و محاسبات علمی در مطالعه نیروهای بالقوه انسان کار بیهوده و احمقانه است. البته می توان به طور کلی در مورد نوع پرورش، تعلیم و تربیت و شرایط محیطی که انسانهای بدون نقطه ضعف را به وجود می آورد یا اثرات، نظریات و انتخابهایی که انسانهای نامحدود را پرورش می دهد مطالبی را عنوان کرد. اما این گونه نظریات و برداشت‌ها که بر اساس کوشش‌های در راه درک کارکرد درونی اذهان بزرگ استوار است، عمیقاً ذهنی است. مزلو این کار را به تنها راه منطقی ممکن، یعنی توضیح خوانده‌ها، شنیده‌ها، احساس‌ها و دیده‌هایش به زبانی مستدل و قابل فهم انجام داد. همان شیوه‌ای که من نیز در این کتاب به کار برده‌ام. با وجود این، جامعه شناسان کنونی کمتر تمایل و جرأت آن را دارند که فراسوی زمینه‌هایی به مطالعه پردازند که در آن یافته‌ها کمیت پذیر شده و همه چیز قابل شماره گذاری و طرح و نقشه کشی است. به این ترتیب به دنبال بررسی‌های خود رفته، جاهای خالی را در پرسشنامه‌های بله یا نه پر کرده، پول خود را می‌گیرند و طرح‌های تحقیقاتی خود را به روی کاغذ آورده و برای انسان‌ها پیمانند بوده و همه روزه در حال تغییر هستند. تنها چیزی که راجع به هر یک از یافته‌های تحقیقات اجتماعی می‌توان گفت این است که آن نتایج در مورد آن دسته از افراد در آن روز معین صدق می‌کند و با توجه به تمایل طبیعی انسان‌ها برای متفاوت بودن و تغییر کردن غیر محتمل است که شخص با تکرار آن مطالعات و بررسی‌ها به همان نتایج برسد. این دانشمندان مردم را یاری نمی‌دهند تا تغییر و رشد کرده به صورت اشخاصی شادتر و سازنده‌تر درآیند، بلکه به جای آن مثل بسیاری از پزشکان همکارشان برای همیشه بین نقاط آ و ب حرکت کرده و جرأت ندارند فکر کنند که به راستی ممکن است یک نقطه سه هم وجود داشته باشد. نیازی نیست که در دام کشیدن نقطه پیشرفت در زندگی بین وضع عادی و چیزی برتر از آن بیفتید. اما اگر از نظر روانی عادی هستید، به این معنی که به خوبی اشخاص دیگر از عهده زندگی برمی آیید، چرا خودتان را بین نقاط ب و س ندیده و فراموش کنید که آیا امروز از دیروز بیمارترید؟ یا اینکه چگونه می توانید با وجود این همه افرادی که ناشادمانی و اختلالات روانی را برمی گزینند پیش بروید؟ می توانید خیشتن را با دید تازه‌ای بنگرید، حتی اگر رفتانشناسان هرگز از مطالعه انحصاری بیماری به زعم خیش باز نایستاده و شروع به تمرکز توجه خود به بهترین امکانات بشر نکنند و علم رفتارشناسی نیز هیچ وقت کاری برای کمک به شما انجام ندهد، نیازی نیست که منتظر بمانید تا کاغذبازان این حرفه خودشان را برسانند. می توانید با نگاه بدی هیجان انگیزی که هر لحظه از زندگی شما را بر روی این سیاره ارزشی مافوق زیستن بخشد، آغاز به نگریستن به خود و زندگی خیش کنید. از وحشت تا تسلط و آنچه در این میان است. در زیر نمودار بخش قبل به کلمات زیر بر می خورید: وحشت، رکود، تلاش، کنار آمدن، تسلط. برای ارزیابی وضعیت رشد در حال حاضر راه‌های زیادی وجود دارد. یکی از آنها برآورد میزان آمادگی شما برای مقابله با مشکلات یا موقعیت‌هایی است که در زندگی روزانه پیش می‌آیند که موارد معمولی تا موارد بالقوه لذت بخش و دلپذیر و غم‌انگیز را در بر می‌گیرد. نمودار فوق میزان ناشناخته شده‌ای برای سلامت ذهنی است. این نمودار اساساً یک نردبان پنج پله است که می توانید از روی آن پی ببرید که معمولاً در مقابل شرایط مختلف زندگی خیش چگونه واکنش نشان می دهید. وحشت. وحشت هنگامی پیش می آید که اشخاص با مشکلات روبرو شده و احساس می کنند که توانایی حل آنها را ندارند. وحشت یعنی بدون هدف به این سوی و آن سوی دویدن، عدم اطمینان به چگونگی واکنش خیش در شرایط معین و قابل پیشبینی و اطمینان نبودن نزد خود. ممکن است لاستیک اتومبیل شما شبانه در مکان نامعلومی پنچر شود، در حالی که قبلا هیچ وقت لاستیک اتومبیل عوض نکرده اید. واکنش اولیه شما احتمالاً وحشت خواهد بود. شاید فقط گریه کنید یا از اتومبیل خارج شده و ابتدا در یک جهت و سپس جهت دیگر در اطراف قدم بزنید. ممکن است دچار حالت حمله شده، در دل تاریکی خطاب پلاستیک یا میخای سطح جاده کلمات زشتی را فریاد بزنید. در این حال نیروی زیادی صرف میکنید، اما همه آن در خشم، ناامیدی، گیجی و کشمکش درونی صرف شده و هیچ به کار حل مشکل نمی آید. سربازانی که در جنگ وحشت می کنند گاهی اوقات ایستاده و به داخل خط گلوله می روند. بیشتر کسانی که در مؤسسات روانی بستری می شوند تا مورد حمایت قرار گیرند به این دلیل است که حیات روانیشان در وضعیت وحشت کامل بوده و نمی توانند مانع آسیب زدن به خود یا دیگران شوند. رفتار آنها غیر قابل هدایت و پیش بینی است. همه ما گاه و بیگاه وحشت را در زندگی خیش تجربه کرده ایم، به خصوص در اوقاتی که با محیط‌های ناآشنا و مشکلاتی روبرو شده ایم که هیچ تجربه‌ای در حلشان نداریم. کلید شناخت حالت رکود کامل طول زمان و دفعات تکرار وحشت است. اگر انگشت پای شما در دل شب به جایی خورده و خم شود، با فریاد از جا پریده و چند دقیقه روی یک پا در اطراف خانه حرکت می کنید. شاید بر دیوارها مشت نیز بکوبید. این تقریبا وحشت است، اما جدی نیست. در واقع یک واکنش طبیعی است، زیرا در برابر مشکل که باید کاری برایش کرد راکت نمی شوید. دیگر برای جلوگیری از برخورد انگشت پا دیر است. تنها کاری که می توان کرد این است که صبر کنید تا درد تمام شود. اما از طرف دیگر اگر 3 هفته بعد هنوز بی اختیار فریاد کشیده و خانواده خود را متهم کنید که عمدن لوازم منزل را تغییر جا داده اند تا انگشت شما به آنها بخورد و بر اشیا کوبیده و به مردم بپرید، آن هم پس از مدتها که درد فروکش کرده، آن وقت برای بستری شدن در مؤسسات روان درمانی واجد شرایط خواهید شد. زیرا وحشت شما بیش از حد طول کشیده و کیفیت‌های افراطی پیدا کرده است. بعضی از مردم زندگی خود را با احساس وحشت نسبت به شغل، روابط، مصیبت‌های مالی و بسیاری نگرانی‌های دیگر می‌گذرانند. از مشکلی به مشکل دیگر فرو رفته و هرگز نمی‌دانند چه کرده یا چه واکنشی نشان دهند، در حالی که درونشان چون گردابی در تلاطم است. اگر شما نیز در نشانه ها، محک ها یا معیارهایی که مردم عادی برای سنجش موفقیت در زندگی به کار میبرند هستید، اولین نشانه دلار است. بهره‌مندی از آنچه را که زندگی در زمان حال ارائه می‌دهد برای همیشه به تعویق انداخته و به انتظار آن می‌نشینید که روزی در آینده به راستی زندگی کنید. هرگز زمان حالی وجود نخواهد داشت که در آن به راستی زندگی کنید. آینده بازی می‌تواند به صورت مخرب‌ترین عادات درآید. زمان حال همیشه صرف برنامه ریزی برای آینده‌ای می شود که هیچگاه به طور کامل فرا نمی رسد. اگر سعی دارید آنقدر ثروت به دست آورید که پس از آن برای همیشه خوشبخت باشید، هرگز شادی را نخواهید یافت. به دنبال ثروت رفتن خود هدف زندگی می شود. اگر این جستجو انگیزه حقیقی شما باشد، هنگامی که از نظر مالی به حد مطلوب خود رسیدید، تنها کاری که خواهید کرد این است که سطح توقع پیشین خود را بالا برده و احساس کنید به پول بیشتری نیاز دارید. اگر به عنوان اهداف زندگی خریدار پول، جوایز، شناخته شدن یا هر یک از چیزهای بیشماری که من پاداش‌های بیرونی نامیده و اجتماع پیوسته سعی دارد به شما بفروشد بوده اید، باید همیشه و به طور یک نواخت دنبال موفقیت بدوید که عملاً کلیه بیماری‌های جدید حاصل از اختلالات روانی را در بر می‌گیرد. از جمله اضطرابات شدید، افزایش فشار خون، زخم معده، افسردگی، نگرانی، سردرد، گرفتگی‌های عضلانی، انقباضات، بیماری‌های قلبی و آسیب‌های عاطفی مانند ارتباطات نامطلوب خانوادگی، زندگی‌های توخالی، فقدان عشق و سایر ناخوشی‌ها. آینده بازی به راستی یکی از آن نقطه ضعف‌های عمومی است که فرهنگ ما را آلوده ساخته است. شخص بدون نقطه ضعف می‌تواند برای رد شدن از این مرحله و آغاز زندگی در زمان حال کارهایی چند انجام دهد. اول اینکه کاملاً بفهمد که زمان حال تنها زمانی است که انسان در حقیقت در اختیار دارد. این ذره کوچک حقیقت چقدر اساسی و ساده است. با وجود این عده اندکی می دانند چگونه در زمان حال زندگی کنند. تا زمانی که ماشین های زمان داستان های علمی اختراع نشده باشند، هیچ کس نخواهد توانست از زمان حال فرار کرده در زمان دیگری زندگی کند. اما اگر پیوسته به اندیشه خود اجازه دهید که اطراف نقشه زمان پرسه بزند، گاه نسبت به گذشته افسوس خورده یا احساس تقصیر کنید و گاه نگران آینده شوید، تمامی زندگی خیش را عملاً در غیبت خواهید گذران و نسبت به تنها زمانی که به راستی می توانید در آن زندگی کنید غایب و حتی بیگانه خواهید بود. هنری دیوید رو می گوید توده مردم زندگی خود را در ناامیدی آرامی می گذرانند. این گفته احتمالاً بیشتر در مورد دوره آخر قرن بیستم صادق است تا قرن نوزدهم. به این معنی که دور باطل بیماری که توسط وندل جانسون در کتاب مردم در سرگشتگی، آرمانگرایی ناکامی، ضعف روحیه نامیده شده در میان ما در حال افزایش است و به همین دلیل نیاز به درک چگونگی عمل کرد و رها شدن از آن نیز شدت می‌یابد. پانویز وندل جانسون پیپل این کواندرس. در نمودار دایره شکل سه نقطه را ملاحظه می کنیم: نقطه یک آرمانگرایی، نقطه دو ناکامی و نقطه سه ضعف روحیه. در نقطه یک دایره تمایل به آرمانی کردن آینده قرار دارد، اعتقاد به این که وقتی چنین و چنان شد آینده ناگهان بسیار متفاوت و بهتر از زمان حال خواهد شد. و وقتی جمعه آینده به مجلس نمایش بروم اوضاع خیلی بهتر می شود. وقتی فارغ التحصیل شوم، وقتی ازدواج کنم، وقتی ارتقای مقام بگیرم، وقتی اولین فرزند ما به دنیا آید، وقتی به منزل جدید برویم، وقتی آن اضافه کاری را بگیرم، وقتی بالاخره تعطیلات فرا رسد، وقتی دوستانمان از خارج شهر بیایند، وقتی آنها بروند، وقتی امتحاناتم را بگذرانم، وقتی عاقبت کار تلاف تمام شود و غیره و غیره، همیشه چیزی را در آینده پیش بینی کردن و لحظه حال را صرف برنامه ریزی، تجسم، امید، آرزو و رویای زمان طلایی آینده نمودن. همانطور که دایره به سوی نقطه دو ادامه می‌یابد، نتیجه قابل پیشبینی ناکامی است. آینده هرگز به حد کمال مطلوب شخص نمی‌رسد.